أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام دارم خدمت همه فضلای محترم. بحثمان در مورد حق امنیت بود و عرض کردیم که یکی از مصادیق حق امنیت، امنیت عقیدتی است و بعد به این مطلب پرداختیم که آیا همه مردم از حق امنیت عقیدتی برخوردار هستند یا نه، و دیدیم که برخی از اساتید مثل جناب سیدون الاستاذ آیت الله آسید کاظم حائری تصریح کردند به این که مشرکان حق حیات ندارند، به این دلیل که در واقع از حق دارا بودن عقیده شرکالود برخوردار نیستند و به همین دلیل دولت اسلامی آنها را مجبور می کند بر انتخاب یکی از این دو گزینه، یا مسلمان بشوند و یا اینکه کشته بشوند. پس مشرکان نه عقیدشان محترم است و نه اگر بخواهند بر این عقیده ثابت باقی بمانند جانشان محترم است. پس از امنیت عقیدتی برخوردار نیستند و اونها را مجبور می کنند بر پذیرش دین اسلام. جناب آیت الله حائری برای اثبات دیدگاه خودشان تمسک کردند به آیات ابتدایی سوره براءت، سوره توبه، و همچنین آیه 29 این سوره. در این آیات ملاحظه میشه که خداوند متعال به پیامبر دستور داده است صلی الله علیه و آله که با مشرکان بجنگد و صرفا اون مشرکانی که با مسلمانان عهد و پیمان دارند تا پایان زمان پیمانشان استثناء شدند، یعنی بعد از آن که مدت پیمانشان به اتمام رسید آنگاه آن مشرکان هم یا باید مسلمان بشوند و یا دولت اسلامی موظف است با آنها بجنگد و آنها را به قتل برساند. در استدلال با آیه 29 سوره توبه هم فرمودند که در این آیه شریفه به صراحت ما می‌فهمیم که مشرکان محذور الدمند، چون اگر مشرکان مصون الدم باشند ما سوال می‌کنیم آیا مصون الدم بودنشان مشروط به پرداخت جزیه است یا نه. اگر بگی که مشروط به پرداخت جزیه است، میگیم این با آیه منافات دارد، آیه پرداخت جزیه را منحصر کرده به اهل کتاب، فرموده است من الذين اوتوا الكتاب حتی يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. و اگر بگویید که نه، مصون الدم بودن مشرکان مشروط به پرداخت جزیه نیست، آنگاه میگیم که در این صورت مشرکان احسن حالا خواهند شد از اهل کتاب، و این کاملا نامعقوله که خداوند اهل کتابی را که لااقل یک پیغمبر الهی را قبول دارند بقایشان بر دین خود را مشروط بکند به پرداخت جزیه، ولی مشرکانی را که هیچ پیغمبری از پیامبران الهی را قبول ندارند، باقی ماندنشان بر همون عقیده شرکالود را بدون جزیه هم از آنان بپذیرد. این خیلی نامعقوله. خب در اینجا یک سوالی را مطرح کردیم که در جلسه امروز میخواییم پاسخ این سوال را از دیدگاه جناب آیت الله حائری به دست بیاریم، و اون سوال این است که اجبار مشرکان بر پذیرش اسلام برای نجات از قتل آیا مخالف با آیه شریفه لا اکراه فی الدین در سوره بقره آیه 256 نیست؟ در واقع وقتی که ما به مشرکان میگوییم که شما یا باید مسلمان بشوید و یا به قتل خواهید رسید، معناش این است که برای نجات جانتان مسلمان بشوید، پس ما اونها را مجبور کرده ایم بر پذیرش دین اسلام، اکراه کرده ایم بر پذیرش دین، در حالی که خداوند می‌فرماید لا اکراه فی الدین. خب چگونه می توانیم اکراه مشرکان بر دین اسلام را بپذیریم در حالی که این آیه تصریح به نفی اکراه می کند؟ جناب آیت الله حائری در پاسخ می فرماید که اگر این آیه تنها بود و در کنارش اون آیات سوره براءت نبود، آنگاه می گفتیم که احتمال دارد که این آیه ناظر باشد به نفی اکراه ظاهری، یعنی در واقع می خواهد بگوید که اجبار و اکراه ظاهری هیچ کس بر پذیرش دین اسلام جایز نیست، لا اکراه فی الدین. اگر فقط و فقط ما با این آیه سر و کار داشتیم و آیات سوره توبه نازل نشده بود، آنگاه چنین می گفتیم که این آیه شریفه لا اکراه فی الدین ناظر است به نفی اکراه ظاهری. نمی توان در ظاهر کسی را وادار کرد بر پذیرش دین اسلام. لکن اکنون که ما آیات سوره براءت را هم داریم، دیگر نمی توانیم چنین حملی را در مورد آیه لا اکراه فی الدین بپذیریم. چرا؟ به دلیل اینکه آیات ابتدایی سوره توبه و همینطور آیه 29 این سوره چنان که توضیح دادیم دلالت دارد، به تعبیر جناب آیت الله حائری دلالتش هم صریح است، صریحتون در این معنا که مشرکان فقط دو راه در پیش دارند، یا پذیرش دین اسلام و یا قتل. خب پس با این ترتیب ما دیگر نمی توانیم بگیم لا اکراه فی الدین ناظر است به نفی اکراه ظاهری، وقتی که به صراحت آیات سوره توبه می گوید که باید اینها مخیر بشوند بین کشته شدن و یا پذیرش دین اسلام، یعنی اینکه اگر نخواهند کشته بشوند مجبورند به این که دین اسلام را بپذیرند، راه دیگری وجود ندارد. اگر مشرکی بگوید من نمیخوام کشته بشم، میخواهم زنده بمانم، میگیم پس فقط و فقط برای زنده ماندن یک راه بیشتر نداری، دین اسلام را بپذیری. اگر بگه من اعتقاد ندارم به دین اسلام، میگیم همینقدر که به صورت ظاهری دین اسلام را بپذیری و شهادتین را بر زبان جاری کنی کافیه. خب پس به این ترتیب ما او را اکراه میکنیم بر پذیرش دین، یک اکراه ظاهری. خب پس دیگر نمیتوانیم بگیم لا اکراه فی الدین ناظر است به نفی اکراه ظاهری. بنابراین لا اکراه فی الدین را چجور باید معنا کنیم؟ آیت الله حائری می‌فرماید باید حملش کنیم بر نفی اکراه باطنی. نفی اکراه باطنی به این معنا که هیچ کس را نمیتوان در باطن قلب و فکر خودش بر پذیرش دین اسلام مجبور کرد. هیچ کس را نمیتوان در باطن خودش، در عمق قلب و ذهن خودش بر پذیرش دین اسلام مجبور کرد. چرا؟ زیرا لا سبیل للسیطره علی القلوب، زیرا راهی برای مسلط شدن بر قلوب وجود ندارد. ما چگونه می توانیم به قلب یک نفر راه پیدا بکنیم و اسلام را در قلب او وارد بکنیم؟ اصلا راهی نداریم، مطلقا برای هیچ انسانی چنین راهی وجود ندارد. مالک القلوب خداوند است، خداوند است که قلب انسانها را به سمت و سوی مختلفی متمایل می کند. البته این کار خداوند هم بر اساس ضابطه است، بر اساس موازین عدل و احسان است. به واسطه حسن فعل یک نفر است که خداوند تمایلی در قلب او نسبت به خوبی ها یا نسبت به پذیرش دین اسلام ایجاد می کند. اما دیگران، اما غیر از خدا، کسی دیگری تسلط بر قلب هیچ کس ندارد. پس آیه شریفه لا اکراه فی الدین میخواد این مطلب را بیان بکند: ایها الناس، بدانید که هیچ کس جز خدا راهی برای مسلط شدن بر قلب دیگری ندارد. لا اکراه فی الدین، یعنی لا اکراه باطنن فی الدین، یعنی لا یمکن لکم ان تکرهو الناس على قبول دین الاسلام. لا یمکن لکم، برای شما ممکن نیست اصلا که شخصی را بر پذیرش دین اسلام، پذیرش قلبی و باطنی نسبت به دین اسلام وادار بکنید. معنای آیه شریفه این می شود. خب در اینجا باز یک سؤالی مطرح میشه و اون اینه که اگر معنای آیه شریفه این باشد که نفی اکراه ناظر است به نفی اکراه باطنی، آنگاه گفته خواهد شد که این مطلب واضحه، نیازی به ذکر آن در قرآن نیست. مگر کسی ممکنه تصور بکند که بر قلب دیگری سلطه دارد و هر زمانی که اراده بکند میتواند یه مطلبی را به قلب دیگری وارد بکند، یعنی اینکه او را معتقد به مطلبی بکند یا او را محب به نسبت به موضوعی یا شخصی قرار بدهد و یا او را مبغض قرار بدهد نسبت به شخصی یا موضوعی؟ مگر کسی چنین تصوری داره؟ هر انسان عاقلی این مطلب را می فهمد که راهی برای سلطه یک انسان بر قلب انسان دیگر وجود ندارد. ولو این که مثلا یک نفر بخواهد از اقدامات مختلف استفاده بکنه به این معنا که بتوانه واقعا یک چیزی را در قلب طرف مقابل خودش وارد کند. حالا آنچه که میخواهد در قلب طرف مقابل وارد بکند، اعم است از این که مثلا اعتقاد به حقانیت مطلبی باشه یا اعتقاد به بطلان مطلبی باشه یا از جنس محبت و نفرت باشه، محبتی را در دل کسی نسبت به چیزی یا نسبت به شخصی ایجاد بکند یا نفرتی را در دل کسی نسبت به چیزی و یا نسبت به شخصی ایجاد بکند. این غیر ممکنه. موتن اعتقاد و محبت و نفرت قلب انسانه و هیچ شخصی بر قلب شخص دیگری سلطه ندارد. خب این مطلب از واضحات است. هر عاقلی این مطلب را می داند. اکنون که این مطلب از واضحاته، شما چطور می آید آیه شریفه لا اکراه فی الدین را حمل بر این معنا می کنید؟ خب این مطلب آنقدر واضحه که نیازی به گفتن ندارد. مثل این است که مثلا خداوند بخواهد دو تا چهار تا را در قرآن بیان بکنه. خب این که دیگه نیازی به گفتن نداره. این از واضحاته. پس یک انقلتی به این صورت در اینجا مطرح میشه که با توجه به وضوح این مطلب، حمل کردن آیه شریفه بر این معنا لغو است. لغو است که ما بگوییم خداوند متعال در این آیه 256 سوره بقره که فرمود لا اکراه فی الدین، میخواهد یکی از واضحات را بیان بکند. قلنا، در جواب جناب آیت الله حائری اینجور فرموده است که در واقع خداوند با بیان این آیه شریفه لا اکراه فی الدین میخواهد به پیامبر اکرم تسلیت بدهد، یعنی دلداری بدهد. دلداری بدهد به این صورت که بفرماید که اگر میبینی برخی از مردم به ظاهر مسلمان میشن ولی واقعا در قلبشان اعتقاد به اسلام پیدا نکرده اند، ناراحت نباش. چرا؟ به دلیل این که تو سلطه بر قلوب مردم نداری ای پیغمبر. پس بابت این مطلب ناراحت نباش که میبینی بعضی از مردم مانند ابو سفیان و امثال او صرفا برای این که جانشان را از کشته شدن نجات بدهند ابراز اسلام میکنند. نه، تو سلطه بر قلوب نداری، پس ناراحت نباش. آنچه که مهم است این است: قد تبین الرشد من الغی. این مهمه که راه هدایت از راه گمراهی توسط تو ای پیغمبر و با تلاش هایی که در راستای تبلیغ دین اسلام انجام دادی آشکار شده. قد تبین الرشد من الغی. به واسطه تلاش های تو در راه تبلیغ دین اسلام، راه هدایت از راه گمراهی ممتاز و مشخص شده و کاملا آشکار شده. اگرچه در این میان برخی از این آشکار بودن راه هدایت استفاده نمی کنند و می خواهند همچنان در گمراهی باقی بمانند، اما تو ای پیغمبر دیگه قصه نخور که چرا اسلام در قلب اینها نفوذ نکرده، چون که تو نمی توانی بر قلب مردم مسلط بشوی. مهمترین کاری که باید انجام می دادی انجام داده ای و اون آشکار شدن راه هدایت از گمراهی است. بیش از این دیگر وظیفه ای نداری، چون امکان این نیست که تو بخواهی بر قلب مردم مسلط بشوی. با این ترتیب آیه شریفه لا اکراه فی الدین در واقع در راستای برخی دیگر از آیات قرآن است که همین مضمون را، یعنی مضمون دلداری دادن به پیامبر را دنبال می کند. مثل این آیه شریفه در سوره یونس آیه 42 می فرماید افأنت تسمع الصم ولو کانوا لا یعقلون. آیا ای پیغمبر تو می خواهی افرادی را که خودشان را به نشنیدن می زنند و تعقل نمی کنند، می خواهی مطلبی را به زور به آنان بشنوانی؟ این نمیشه. کسی که نمی خواهد بشنود، نمی خواهد تعقل بکند، دیگری راهی ندارد که بر قلب او مسلط بشود و اعتقاد به دینی را در قلب چنین کسی وارد بکند. مثل اون ضرب المثل فارسی که میگن شخصی که خودش را به خواب زده با صدای دهل هم نمیتوان بیدار کرد، چون اون خودش را عمدن به خواب زده، فی الواقع خواب نیست، نمیخواهد بلند بشود. اف انت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. در آیه دیگر در سوره یونس آیه 99 خداوند میفرماید اف انت تکره الناس حتی یکونو مؤمنین. آیا تو میتوانی مردم را اکراه و اجبار کنی بر ایمان آوردن؟ قطعا نه، تو نمیتوانی این کار را بکنی، پس ناراحت نباش. فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتِ. خداوند است که افراد را گمراه می کند و یا هدایت می کند. تصریح می کنیم که این گمراهی و هدایتی که به خداوند نسبت داده شده در این آیه شریف و آیات متعدد دیگر بر اساس موازین عدل و احسان است. خداوند هیچ کاری را خارج از موازین عدل و احسان انجام نمی دهد. پس اگر زمینه گمراهی را برای کسی فراهم می کند، زمینه هدایت را برای دیگری فراهم می کند، بر اساس همین موازین عدل و احسان و به واسطه اون افعال اختیاری است که خود اون اشخاص انجام داده اند. فلا تذهب نفسک علیهم حسرات. پس حسرت نخور، اندوهگین مباش که چرا بعضی ایمان نمی آورند. در آیه دیگر می‌فرماید انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. ای پیغمبر، تو نمی‌توانی هر کسی را که علاقه داری که هدایت بشود هدایت بکنی. خداوند است که قلوب را در دست دارد. در آیه دیگری می‌فرماید لیس علیک هداهم. هدایت آنان و قبول حقانیت دین اسلام توسط آنان در دست تو نیست. آن کسی که بر قلب ها مسلط است خداوند است. پس به این ترتیب لا اکراه فی الدین، اگر گفتیم حمله بر اکراه باطنی می شود و این آیه شریفه می خواهد اکراه باطنی را نفی بکند، اینطور نیست که به این ترتیب این آیه در مقام بیان واضحات باشد. خیر، بلکه این آیه به منظور تسلیت دادن یعنی دلداری دادن به پیامبر نازل شده، شبیه این آیات دیگری که قرائت کردیم، و می‌خواهد به پیامبر بفرماید که مهمترین کاری که تو باید انجام می‌دادی و انجام دادی آشکار شدن هدایت از گمراهی بود. دیگر اینقدر قصه نخور که چرا بعضی با وجود آشکار شدن مسیر هدایت از مسیر گمراهی هدایت را انتخاب نمی‌کنند. چنانکه در آیات اولیه سوره طه هم همین معنا را می‌بینیم، یا در جای دیگری می‌بینیم خداوند می‌فرماید لعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. ای پیغمبر، شاید تو بخواهی باخع نفسک یعنی مهلک نفسک، خودت را به هلاکت و نابودی بیندازی، خودت را از بین ببری، از بس که قصه میخوری و متأثر میشوی که چرا بعضی ایمان نمی آورند، یعنی با قلب خودشان اعتقاد به حقانیت دین اسلام پیدا نمی کنند. لعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. تو اسف میخوری، تأسف میخوری که لم یؤمنوا بهذا الحدیث، یعنی لم یؤمنوا بهذا القرآن، که چرا بعضی ها ایمان نمی آورند به این قرآن، ایمان حقیقی، یعنی قلبشان معتقد به حقانیت دین اسلام و قرآن نمی شود. این آیه لا اکراه فی الدین نظیر همین آیاتی است که عرض کردیم. پس اون اشکال که این آیه شریفه دارد توضیح واضحات می دهد برطرف می شود. این حاصل پاسخ سیدنا الاستاذ حضرت آیت الله حائری است به این دو اشکالی که گفتیم در اینجا ممکنه مطرح بشود. در جهت تأیید دیدگاه جناب استاد آیت الله سید کاظم حائری می توانیم به روایت‌های متعددی استناد بکنیم. عنایت داشته باشید که ما فعلا داریم دیدگاه را بیان می‌کنیم و تلاش می‌کنیم که در تبیین این دیدگاه دلایلی را که می‌توان ذکر کرد به نفع این دیدگاه بیان کنیم و به اصطلاح چیزی در اثبات این دیدگاه کم نگذاریم و نهایتاً بعد از آن که ادله مختلفی را که می شود برای اثبات این دیدگاه اقامه کرد، اعم از آن که خود جناب آیت الله حائری به اون ادله اشاره کرده باشند یا نکرده باشند بررسی کردیم، آنگاه بیاییم و ببینیم نقدی بر این دیدگاه وارد هست یا خیر. بنابراین ما فعلا در مقام تبیین این دیدگاه هستیم و دلایلی که میتوان به نفع آن اقامه کرد، اعم از آن که خود جناب آیت الله حائری به اونها استناد کرده باشند یا نه. یکی از دلایلی که در تایید این دیدگاه میتوان اقامه کرد روایتی است از حفص بن قیاس. این روایت را مرحوم کلینی در کتاب کافی آورده، در جلد پنجم کافی صفحه 10. در باب وجوه جهاد، باب وجوه الجهاد، حدیث دوم که در همون کافی چاپ دارالکتب اسلامیه جلد 5 صفحه 10 هست، به این صورت است: و به اسناده عن المنقری عن حفص بن غیاث عن ابی عبد الله علیه السلام قال سأل رجل ابي عن حروب امیر المؤمنین علیه السلام وكان السائل من محبینا فقال له ابو جعفر علیه السلام بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله بخمسة أسياف ثلاثة منها شاهرة فلا تغمد. خب اولین مطلبی که در مورد این حدیث می توانیم بیان کنیم راجع به سند این حدیث است. عنایت فرمودید، گفتیم که به اسناده عن المنقری عن حفص بن غیاث عن ابی عبد الله علیه السلام. منظور این است که علی ابن ابراهیم ابن هاشم عن ابیه عن القاسم ابن محمد عن المنقری این روایت را نقل کرده. این به اسناده اشاره دارد به علی ابن ابراهیم ابن هاشم که یک فرد امامی ثقه جلیل القدر بوده، از پدرش عن ابیه ابراهیم ابن هاشم که اون هم امامی بوده و اگرچه در مورد وساقتش اختلاف نظر هست ولی نظر قوی تر این است که موثق بوده. عن القاسم ابن محمد، این قاسم ابن محمد که قاسم ابن محمد اصفهانی هم گفته شده در مورد اسمش، گفتند که امامی بوده است، شیعه بوده، لکن لم یکن بالمرضی، لکن فردی که مورد تأیید باشد نبوده و بنابراین توثیقی در موردش وارد نشده. عن المنقری، منقری یعنی همان سلیمان ابن داوود منقری که شیعه نبوده، سنی بوده است، لکن در مورد وساقتش بعضی ها گفتند که دارای وساقت نبوده و بسیاری هم او را فرد موثقی دانستند. عن حفص ابن غیاث، این شخص هم از عامه بوده، اهل سنت بوده و موثق بوده است. بنابراین در مجموع سند این روایت به دلیل قاسم ابن محمد و همینطور به دلیل یک دیدگاهی که در باب منقری وجود دارد که او را ضعیف می داند، سند ضعیفی محسوب می شود، لکن به عنوان مؤید ما می توانیم به این روایت استناد کنیم. تعبیر ما هم این بود در تأیید دیدگاه جناب آیت الله سید کاظم حائری می شود به این روایت استناد کنیم. خب ملاحظه فرمودید که امام صادق علیه السلام می فرماید که شخصی از پدر من امام باقر علیه السلام در مورد جنگ های امیرالمؤمنین علیه السلام سوال کرد، تا اینکه میرسد حضرت به اینجا که 5 شمشیر در واقع وجود دارد، میفرماید که بعث الله محمدن صلی الله علیه و آله به 5 اسیاف. امام صادق علیه السلام از امام باقر علیه السلام پدر بزرگوارشان روایت میکند که امام باقر فرمود خداوند پیامبر اکرم را با 5 شمشیر مبعوث کرد، یعنی به پیامبر دستور داد که در 5 مورد جهاد کند. تا اینکه حضرت میرسد به این قسمت، میفرماید اون شمشیرهای 3 گانه‌ای که برافراشته شده، یکی شمشیری است که بر مشرکان عرب برافراشته شده. خداوند متعال میفرماید این مشرکان را هر جا یافتید بکشید و آنان را بگیرید و در محاصره قرار بدهید و بر سر هر گذرگاهی به کمینشان بنشینید. پس اگر توبه کردند، یعنی ایمان آوردند و نماز به پا داشتند و زکات دادند، آنگاه برادران دینی شما هستند. فسیف علی مشرک العرب، قال الله عز وجل فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم و خذوهم و احصروهم و اقعدوا لهم کل مرصد فان تابوا یعنی آمنوا. این یعنی آمنو در خود حدیث است. امام باقر علیه السلام کلمه تابو را که در آیه شریفه قرآن آمده است معنا می کند. می فرماید مراد از این تابو توبه کردند این است که ایمان بیاورند. فَإِنْ تَابُوا یعنی آمنو و اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. خب این سیفی است که بر مشرکان عرب کشیده شده، برافراشته شده، یعنی شمشیری است که پیامبر اکرم کشیده است. این شمشیر را از نیام بیرون در برابر مشرکان عرب. خب شاهد ما این قسمت از روایت است. بعد از اینکه امام باقر علیه السلام به این آیه شریف تمسک میکند، میفرماید که فهاؤلاء لا یقبل منهم الا القتل او الدخول فی الاسلام. فهاؤلاء لا یقبل منهم الا القتل او الدخول فی الاسلام. این افراد که همین مشرکان عرب باشند از آنان پذیرفته نمی شود مگر اینکه یا کشته بشوند و یا مسلمان بشوند. بنابراین دو راه بیشتر پیش پای اونها نیست، یا کشته شوند یا مسلمان. خب اگر نخواهند کشته بشوند، فقط یک راه دارند و اون پذیرش دین اسلام است. پس پذیرش دین اسلام بر اونها تحمیل می شود، پس اکراه می شوند بر قبول دین اسلام. ببینید این در راستای تأیید همان دیدگاه جناب آیت الله حائری است که می فرماید لا اکراه فی الدین ناظر به نفی اکراه باطنیه، و برای اینکه خداوند میخواسته است پیامبر اکرم را تسلیت بدهد، دلداری بدهد، این آیات را، این آیه لا اکراه فی الدین و چند آیه دیگر را که خواندیم که همسوی با این آیه شریفه هستند نازل کرده. بسیار خوب، روایت ادامه پیدا میکند تا میرسد به اینجا که امام باقر علیه السلام سیف دوم را، شمشیر دوم را که برافراشته شده و از نیام بیرون آمده، آن شمشیر را معرفی میکند. میفرماید و سیف الثانی علا اهل ذمه، سیف دوم در برابر اهل ذمه است. اهل ذمه اگر در دارالاسلام زندگی بکنند، اینها بخواهند به زندگی خودشان در دارالاسلام ادامه بدهند، فلن یقبل منهم الا الجزیه او القتل، یا باید جزیه بدهند یا اگر حاضر به جزیه دادن نیستند کشته خواهند شد. پس می توانند جزیه بدهند و با جزیه دادن دین خود را حفظ کنند. هیچ کس حق ندارد که در این صورت که اهل ذمه جزیه را انتخاب بکنند، اونها را بر پذیرش دین اسلام مجبور کند. خیلی خوب، پس در ناحیه اهل ذمه مشکلی پیش نخواهد آمد. این اهل ذمه ای هستند که در دارالاسلام زندگی می کنند. و من کان منهم فی دار الحرب، اما اون اهل کتابی که در دارالحرب زندگی می کنند، می فرماید حل لنا سبیهم و اموالهم ولم تحل لنا مناکحتهم، برای ما مسلمانان جایز است که اینها را به عنوان اسیر بگیریم در جنگی که مثلا بین مسلمانان و اینها اتفاق میفته، و اموال اونها را به عنوان غنیمت برداریم، اما برای ما جایز نیست که با اونها نکاح بکنیم. ولم یقبل منهم الا الدخول فی دار الاسلام او الجزیه او القتل، در مورد این اهل کتابی که در سرزمین دارالحرب زندگی می کنند سه راه پیش پایشان قرار داده می شود: یا بیان وارد دارالاسلام بشن و جزیه بپردازن، و یا اینکه در همان دارالحرب که تحت سلطه دولت اسلامی در آمده است زندگی بکنند و جزیه بدهند، و یا اینکه بجنگند و کشته بشوند. والسيف الثالث سيف على مشرك العجم، يعني الترك والديلم والخزر. می‌فرماید که شمشیر سوم شمشیری است که در برابر مشرکین عجم برافراشته شده و از نیام بیرون آمده. در این مورد هم حضرت سخن را ادامه می دهد تا می رسد به اینجا. می فرماید فهاؤلاء لن یقبل منهم الا القتل او الدخول فی الاسلام. در مورد اینها هم یکی از این دو گزینه وجود دارد، یا کشته می شوند یا باید مسلمان شدن را بپذیرند. پس در مورد این افراد هم اجبار بر پذیرش دین اسلام اشکالی ندارد. به این ترتیب ملاحظه می فرمایید که روایاتی وجود داره که این روایات دیدگاه جناب آیت الله سید کاظم حائری را تأیید می کند، ولو اینکه سند این روایات یا سند برخی از این روایات ضعیف باشد، اما به عنوان مؤید می توان به این روایات استناد کرد. همینطور اشاره بکنیم به روایتی که در مستدرک از عیاشی از امام جعفر صادق علیه السلام از امام باقر علیه السلام روایت شده که اون حضرت فرمود خداوند پیامبر را با 5 شمشیر برانگیخت. یعنی همین مضمونی که الان در این روایت خواندیم در روایت دیگر هم آمده است، شمشیری بر مشرکان عرب تا آنجا که حضرت می‌فرماید از این مشرکان عرب جز کشته شدن یا اسلام آوردن پذیرفته نیست. در کتاب مستدرک الوسائل جلد 2 صفحه 246 این حدیث آمده، ابواب جهاد العدو باب 5 حدیث اول. در این حدیث حضرت وقتی که در مورد مشرکین عرب سخن میگوید استناد میکند به این آیه شریفه قرآن، فقتل المشرکین حیث وجدتموهم و خذوهم و احصروهم و اقعدوا لهم کل مرصد فان تابوا، یعنی فان آمنوا فاخوانکم فی الدین. بعد میفرماید لا یقبل منهم الا القتل او الدخول فی الاسلام. پس این روایت هم دلالت میکند بر این که اکراه بر پذیرش اسلام در مورد مشرکین عرب جایز است. بنابر این آیه شریفه لا اکراه فی الدین ناظر به نفی اکراه ظاهری نیست، بلکه همونطور که آیت الله حائری فرمودن ناظر به نفی اکراه باطنی است با اون توضیحاتی که عرض کردیم. خب روایات دیگری هم در راستای تأیید دیدگاه جناب آیت الله حائری هست و می توانیم به اون روایات هم استناد بکنیم. مثلا در کتاب مستدرک از دعائم الاسلام از امیرالمؤمنین علیه السلام روایت شده که فرمود از هیچ شخص عربی جزیه پذیرفته نمی شود و اگر اسلام نیاوردند با آنان پیکار می شود. اگر اسلام نیاوردند با آنان پیکار می شود. لا یقبل من عربیین جزیتون و الم یسلمو قوتلو. اگر اسلام نیاوردن با اونها جنگ می شود تا کشته بشوند. در کتاب مستدرک الوسائل جلد 2 صفحه 262 ابواب جهاد العدو باب 42 حدیث اول. بسیار خوب، پس این هم روایاتی است در راستای تایید دیدگاه حضرت آیت الله حائری. دوستان اگر مراجعه بفرمایید روایات دیگری هم در تایید همین نظر می توانید ملاحظه بکنید. حالا انشالله در جلسه بعد باید بررسی بکنیم ببینیم در مقابل دیدگاه آیت الله حائری کسانی که مخالف این دیدگاه هستند به چه دلایلی تمسک کردند و نهایتاً ما در جمع‌بندی و بررسی ادله دیدگاه‌های مختلف به چه نظری خواهیم رسید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.